بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در استصحاب عدم نسخ به عنوان کلی دو اشکال وجود دارد. یک اشکال مشترک بود بین استصحاب عدم نسخ در شرایع سابقه و همینطور استصحاب عدم نسخ فی شرعنا، اما اشکال دوم این اختصاص به استصحاب عدم نسخ راجع به شرایع سابقه دارد. این اشکالم تقریبا به دو صورت ذکر می شود. یک صورت در کلام مرحوم محقق خراسانی مورد اشاره و جواب واقع شده و یک تقریب هم در کلام مرحوم محقق نائینی برای این اشکال ذکر کردند و خود ایشون هم تکیه کردند روی این اشکال. اول بیان مرحوم محقق نائینی که مورد اتکاء ایشون قرار گرفته عبارت از این معناست. خوب دقت بفرمایید. ایشون می‌فرمایند که شریعت لاحقه در مقایسه با شریعت لاحق سابقه آیا از نظر ناسخیت عنوان ناسخیت بالکلیه دارد یا عنوانش ناسخیت فی الجمله است؟ ما می‌دانیم که شرع اسلام ناسخ شرایع سابقه است، اما معنای این نسخ چیه و معنای ناسخیت چیه؟ آیا معنای ناسخیت این است که جمیع احکامی که در شرع اسلام ثابته مغایر با جمیع احکامی است که در شرایع سابقه ثابت بوده، که اگر در شرع ما حتی شرب الماء مباح باشه معذالک بگیم نه، لابد در شرایع سابقه اباحه‌ای برای شرب الماء وجود نداشته. آیا این است معنای ناسخیت؟ این ظاهراً یک مسئله است که احدی نمیتواند ادعای این معنا رو بکنه که شریعت لاحقه به نام اسلام از نظر جمیع احکام و قوانین مغایر با شرایع سابقه و مخالف با شرایع سابقه است. این معنای ناسخیت بالکلیه نیست. پس معنای ناسخیت بالکلیه چیه؟ معنای ناسخیت بالکلیه این است که هر شریعتی که تأسیس می شود و تحقق پیدا می کنه، این بر دیگه کاری نداره به اینکه شریعت سابقه قانونش موافقه با این شریعت یا مخالفه. ممکنه در شریعت سابقم این همین قانون وجود داشته، لکن این شرع لاحق که میاد، این شریعت لاحقه که تحقق پیدا میکنه، میگه من خودم تأسیسن و عرض میشود جعلن بالجعل المستقل روی تمام موضوعات و افعال خودم حکم جعل می کنم. اگر می بینید شرب الماء در شرایع سابق مباح بوده، مانعی نداره، لکن من خودمم یک اباحه مستقل روی شرب الماء جعل می کنم، به معنای این که اباحه شرب الماء در این شرع بقاء اون اباحه شرب الماء در شریعت سابقه نیست، بلکه خودش یک حکم مستقل تأسیسی مجعول به جعل مستقل در همین شریعت فعلیه. پس اگر ما این معنا رو قائل شدیم، گفتیم که معنای منسوخیت یک شریعت و ناسخیت یک شریعت، معناش منسوخیت و ناسخیت بالکلیه است، منتها معنای ناسخیت بالکلیه و منسوخیت بالکلیه مغایرت بالکلیه نیست. در عین اینکه مغایرت بالکلیه ندارد و چه بسا در کثیری از احکام اشتراک داشته باشند و در کثیری از قوانین موافقت بین شریعتین وجود داشته باشه، لکن در این حال در همون سری احکام موافقم باز عنوان نسخ مطرحه، عنوان ناسخیت و منسوخیت مطرحه، برا خاطر اینکه اگر موافقتم باشه عنوان ابقاء نداره، عنوان امضاء نداره، بلکه عنوان جعل مستقل من ناحیت شارع به لحاظ حاضح شریعت لایقه، اگر ما در نسخ این معنا رو ملتزم بشویم، محقق نائینی می‌فرماید روی این مبنا دیگه پر واضحه که شما استصحاب عدم نسخ نسبت به شریعت سابقه درباره هیچ حکمی از احکام نمیتوانید جاری بکنید. چرا؟ برای اینکه شما یقین دارید به اینکه همه احکام نسخ شده، یقین دارید به اینکه نسخ بالکلیه تحقق پیدا کرده و با علم به نسخ بالکلیه دیگه مجالی برای استصحاب عدم نسخ باقی نمیماند. اگر این مسئله را ملتزم بشید، خب روی این فرض استصحاب عدم نسخ عدم جریانش روشنه. و اگر بگید نه ما اینجوری نمیگیم، ما میگیم یک شریعت لاحقه ای که میاد یه قسمت از احکام شریعت قبلی رو نسخ میکنه، عنوانش ناسخیت فلجمله است. عنوان شریعت قبلی منسوخیت فلجمله و بالجمله است، نه منسوخیت بالکلیه، که نتیجه این حرف این میشه که در احکامی که شریعت لاحقه مغایرت داره با احکام شریعت سابقه، در احکام مغایر نسخ تحقق داره، اما اونهایش که مغایرت نداره شریعت لاحقه همونها رو ابقا کرده، همونها رو امضا کرده، نه اینکه یک جعل مستقلی و یک انشاء مستقلی در رابطه با احکام موافقه داشته باشه. اگر معنای ناسخیت شریعت لاحق این شد، مرحوم محقق نائینی اینطور می‌فرماید بازم شما نمیتونی استصحاب عدم نسخ رو جاری بکنی. چرا؟ در این صورت دیگه چه اشکالی هست؟ خب اگر یه حکمی رو شک کردیم که نسخ شده یا نشده، چه مانعی داره ما استصحاب عدم نسخ رو جاری بکنیم؟ ایشون می‌فرماید مانعش اینه که شما، خوب دقت بفرمایید، شما باید احراز کنید که شریعت لاحقه ابقاء اون حکم رو امضا کرده، باید امضاء ابقاء رو شما احراز کرده باشید. این امضاء ابقاء رو شما از کجا به دست میارید؟ از راه استصحاب عدم نسخ میخواهید به دست بیارید. استصحاب عدم نسخ برای اثبات امضاء عنوان اصل مثبت پیدا میکنه، یعنی لازمه عقلیه اوست، لازم غیر مترتب بر این استصحابه که شما بیایید استصحاب عدم نسخ رو جاری بکنید و از راه استصحاب عدم نسخ امضاء شارع رو به دست بیاورید و تا زمانی که احراز امضاء شارع رو نکنید شما نمیتونید به اون حکمی که در شریعت سابقه بوده در این شریعت ترتیب اثر بدید. لذا ایشون میفرماید که استصحاب عدم نسخ چه با فرض ناسخیت و منسوخیت بالکلیه و چه در فرض ناسخیت و منسوخیت فی الجمله در هیچ یک از این پیدا بکنه. این اشکالی است که مرحوم محقق نائینی فرمودن و تکیه هم کرده اند روی این اشکال. لکن خب چیزی که می توان در مقابل بیان ایشون مطرح کرد این معناست که اون احتمال اول رو که خب خیلی بعید کسی این معنا رو ملتزم بشه. خب اگر شرب الماء، خب دقت بفرمایید، اگر شرب الماء در شریعت سابق مباحه، دیگه چه ضرورتی داره که حالا شرع لاحقم که شرب الماء درش مباحه بیاد یک بساط جعل قانون در رابطه با اباحه شرب الماء داشته باشه؟ مگر این قوانین قوانینی نیست که منشأ الهی داره؟ یعنی مقننش مختلف نیست، مقننش متعدد نیست، مقنن واحده. خب با اینکه مقنن واحده میخواد بگه شرب الماء همونطوری که سابق مباح بوده حالا مباحه، آیا باید بنشینه به یک قانون مستقلی جعل اباحه کند برای شرب الماء؟ به لحاظ اینکه این یک شریعت جدیدیه، تمامی احکامش از نو باید جعل بشه. خب پیداست که مسئله به این صورت نیست و این صرف یک احتمالی در این باب نمیتواند بیشتر مطرح باشه. واقع مسئله همون نحو دومه که شریعت لاحقه اگر قانونی مغایر با شریعت سابقه داشته باشه در اونجا نیاز به جعل قانون داره، در اونجا نیاز به این داره که یک حکمی مستقلن جعل بکنه. اما چیزایی که بین این شریعت و شریعت قبلی مشترکه، احکامی مثل اباحه شرب الماء، این دیگه معنا نداره که مستقلن این شریعت هم بنشیند و جعل قانون روی او بکنه. پس در احکام مخالفه و مغایره عنوان ناسخیت محفوظه، اما در احکام غیر مخالفه و غیر مغایره هیچ گونه عنوان ناسخیت و منسوخیت مطرح نیست. خب میگه مسئله اینه، اشکال شما این بود که شما که استصحاب عدم نسخ رو میکنید این استصحاب عدم نسخ از نظر اثبات امضاء شرع و شریعت لا سابقه لاحقه، این میشه اصل مثبت. میگیم که خوب دقت بفرمایید، میگیم ما که استصحاب عدم نسخ میکنیم، این استصحاب عدم نسخ رو از کجا ما آوردیم؟ آیا از تو جیب خودمون این استصحاب عدم نسخ رو بیرون میاریم، یا شارع به ما گفته لا تنقض الیقین بالشک؟ پشتوانه و دلیل این استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، یعنی در حقیقت خود شارع به ما میگه استصحاب عدم نسخ بکن. خب وقتی خود شارع داره میگه استصحاب بکن، نفس این امضائه، نفس این امضائه، نه اینکه لازمه این امضائه و اگر بخواهد استصحاب او رو اثبات بکنه به عنوان اصل مثبت مطرح میشه، نفس این امضائه. یعنی مثل این میمونه که اگر ما بخوایم یه لسانی به این استصحاب در ما نحن فی بدیم، اگر اینجوری خود شارع ذکر کرده بود، اگر اصلا بیان شارع اینجوری بود، گفت ایها المسلم اذا شککت فی بقاء حکم من احکام شریعت سابقه فاحکم به بقاء ذلک الحکم. اگر شارع همچه حرفی میزد، بازم شما میگفتید که ما نمیدونیم که شارع امضا کرده یا نه، این معناش امضا نیست، معنای مطابقیش یا معنای خود این امضاء اون حکمه، نفس همین عبارت معناش امضاء اون حکمه. و لا تنقض الیقین بالشک فقط اشکالش این است که به نحو عموم دلالت بر این معنا میکنه. چه فرق میکند که یک دلیل خاصی در خصوص ما نحن فیه بگوید اذا شککت فی حکم من احکام شریعت سابقه فابن علی بقائه، یا یک دلیلی به صورت عموم و به عنوان لا تنقض الیقین بالشک حکم بکند به لزوم بناء بر حالت سابقه نسبت به جمیع موارد. فقط فرقشون فرق عام بودن و اینکه خصوصی صحبت کردنه و اینکه فرقی در مسئله ایجاد نمیکنه. اگر به لسان خاص این معنا رو مطرح میکرد، شما ازش استفاده امضا می کردید، اما حالا که به لسان عام و به لسان لا تنقض الیقین به شک این معنا رو مطرح کرده، آیا ما استفاده امضا نکنیم؟ بگیم که نه، استصحاب عدم نسخ نسبت به امضا و استفاده امضا، این عنوانش عنوان مثبت و از اصول مثبت است. لذا ظاهرش اینه که این بیان دوم مرحوم محقق نائینی تمام نیست، و اگر ما نسخ رو به معنای ناسخیت فل جمله معنا کردیم، دیگه استصحاب عدم نسخ مانعی از جریانش وجود نداره. ولی کی میگه تعبد بکن؟ کی شما رو متعبد میکنه؟ وقتی خود شارع شما رو متعبد کنه، مثلا وجوب فلان چیزی که در زمان سابق واجب بوده، میگه من تو رو متعبد میکنم به بقاء این وجوب، خب نفس همین متعبد کردن امضائه، نه اینکه لازمش امضا باشه، نفس همین امضائه. اگر یک چیزی در شریعت سابق واجب بود و حالا شک در بقاء وجوبش کردید و شارع گفت من تو را متعبد می کنم به بقاء ذاک الوجوب فی هذه الشریعه، احراز، مگه شما در استصحاب تردید دارید؟ مگه در استصحاب شما تردید دارید؟ یعنی لا تنقض رو با تردید پیاده میکنی یا لا تنقض رو احراز کردید و پیادش میکنی؟ شما در اجراء استصحاب که دیگه تردید نداری، شما احراز کردید در حقیقت وجود لا تنقض رو در اینجا، و خود وجود لا تنقض در اینجا خودش امضائه، نه لازمش امضا باشه، خودش امضائه. پس شما احراز کردید امضا رو در اینجا به لحاظ نفس جریان استصحاب در اینجا. استصحاب تعبد به بقای، شما احراز کردید تعبد به بقا رو، و خود تعبد به بقام عین امضائه، پس احراز کردید امضا رو. دیگه اینجا کسری نداره که ما بخوایم که واسطه درست کنیم و لازم درست کنیم و ملزوم درست کنیم. وقتی خود مولا میگوید من به تو میگویم حکم بکن به بقاء وجوب فی شرعی، دیگه چی میخواید شما؟ دیگه چه حالت انتظاریه ای داری؟ دیگه منتظر چی هستید شما؟ خودش داره به لا تنقض الیقینه، به شک، یه همچین مسئله ای رو مطرح میکنه. لذا هیچ به نظر نمیاد که اینجا اصل مثبت باشه، بلکه استصحاب عدم نسخ روان جاری می شود روی این فرض. آخه اونجا شارع هیچ وقت در بار، حالا می خونیم انشالله، شارع نمیگه شما متعبد به بقاء موضوعی. در استصحاب موضوعات شما رو متعبد به بقاء حکم موضوع میکنه، نه متعبد به بقاء موضوع. حالا در باب مثبتات که همین تنبیه بعدیس انشاءالله همین مسئله مطرح میشه. این عرض کردیم که یک تقریب، از چه نظر؟ از نظر مکلفین، اون که اشکال اول بود که دو روز بحثشو کردیم، اشکال اول که دو روز بحثشو کردیم در همون رابطه بود. و اما عرض کردیم اینجا یک تقریب دیگری هم در رابطه با این ناسخیت مطرحه و اون این است که کسی بیاد اینجوری اشکال بکنه بگوید که شما استصحاب عدم نسخ رو نمیتونید جاری بکنید. چرا؟ نه برای اینکه ناسخیت و منسوخیت بالکلیه تحقق داره، نه، بلکه برای خاطر این جهت که شما بعد از آنی که یک شریعتی منسوخ شد شما علم اجمالی پیدا می کنید به این که یک قسمت از احکام شریعت سابقه نسخ شده و با وجود علم اجمالی استصحاب عدم نسخ جاری نیست، برای اینکه در اطراف علم اجمالی کسی حق نداره اصول عملی جاری که با اون علم اجمالی مغایرت داشته باشه. شما علم اجمالی به نسخ دارید، میخواید استصحاب عدم نسخ رو جاری بکنید، این دیگه روی هیچ مبنایی چنین استصحابی در اطراف علم اجمالی نمیتواند جریان پیدا بکنه. حالا چه اون مبنایی که چون میدونید که در اینجا دو تا مبنا وجود داره و ما در بحث علم اجمالی مطرح کردیم، یک مبنا این بود که جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مستلزم تناقض در خود ادله اصول. مبنای دیگر این بود که جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملیه با علم اجمالیه. این دو تا مبنا بود، روی هر دو مبنا این استصحاب نمیتونه جریان پیدا بکنه، برای اینکه بعد از آنی که شما علم اجمالیه به نسخ دارید در قسمتی از احکام و میدونید که مثلا 100 تا از احکام شریعت سابق نسخ شده و احتمال میدید که این موردی رو هم که میخواهید استصحاب عدم نسخ جاری کنید یکی از اون موارد صدگانه باشه، با وجود علم اجمالی چطور شما استصحاب عدم نسخ رو جاری میکنید؟ این هم یک مشکله است در اینجا که عرض کردم مرحوم های آخوندم در کفایه اشاره به این اشکال کردن و در مقام جواب از این اشکال برآمدن و جوابشون اینه که اصلاً در این فرض شما خارج از فرض دارید صحبت میکنید. چرا؟ برای اینکه شما اگر علم دارید به اینکه مثلا 100 تا از احکام شریعت سابق نسخ شده، محل بحث ما اونجاییست که این 100 تا رو پیدا کردید، این 100 تا رو یافتید، حالا نوبت به 101 رسیده. در 101 شما شک میکنی که آیا نسخ تحقق پیدا کرده یا نکرده. ما که میگیم استصحاب عدم نسخ جاریه، در این 101 میکنیم. به عبارت علمی محل بحث ما در استصحاب عدم نسخ در اونجاییست که علم اجمالی شما انحلال پیدا کرده باشه، یعنی به اندازه معلوم بالاجمال رو شما از نظر نسخ در خارج به دست آورده باشید، که بعد از آنی که اونا رو به دست آوردید اگر از شما بپرسن آقا بازم دیگه شما علم اجمالی به نسخ داری؟ میگی نه. تا قبل از آنی که اون 100 تا رو به دست بیاری میگفتی بله ما علم اجمالی به نسخ داریم. اما وقتی 100 تا حکم منسوخ پیدا شد، در مقابل شما گذاشته شد، ازتون سوال شد که بعد از این 100 تا بازم شما علم اجمالی به نسخ داری؟ میگه نه. اینجا ما میخواییم استصحاب عدم نسخ رو پیاده بکنیم. اینجا جاییست که رجوع به استصحاب عدم نسخ میشه، که علم اجمالی شما با ظفر به مقدار معلوم بالاجمال انحلال پیدا میکنه. مقدار معلوم بالاجمال شما 100 تاست، 100 تا در خارج تفحص میکنید و نسخ پیدا میکنید و با ظفر به مقدار معلوم بالاجمال علم اجمالی شما انحلال پیدا کرد. بعد از آنی که انحلال پیدا کرد، حالا جای شک در نسخ و استصحاب عدم نسخه. و الا اونا که میخوان استصحاب عدم نسخ رو جاری بکنن، نمیخوان بگن از همون روز اولی که شریعت لاحقه سر و کلش پیدا شد شما هی فوری هی تمسک به استصحاب عدم نسخ بکنید. اونا یه همچی ادعایی ندارن. و نظیر این اشکال و جواب در خیلی از موارد هست. در باب عام و خاصم عرض می شود که این معنا هست. خب شما علم اجمالی دارید به این که کثیری از عمومات تخصیص خورده، حالا یه عامی از مولا صادر شده، آیا این علم اجمالی مانع از این است که شما به اصالت العموم تمسک بکنید؟ میگیم نه، برای اینکه ما خیلی از موارد برخورده به مخصصات کردیم و به اندازه معلوم بالاجمال مخصص پیدا کردیم. اما الان که با یه عامی برخورد میکنیم و شک در تخصیصش داریم، این دیگه نمیفته تو دایره علم اجمالی. بگیم چون علم اجمالیه به ورود تخصیص بر خیلی از عمومات دارید، پس حق ندارید به اصالت العموم این عام تمسک بکنید. اصلا مسئله در اونجاییست که ما اول حساب علم اجمالی رو رسیده باشیم و علم اجمالی رو از پا در آورده باشیم و او رو منحل کرده باشیم، وقت بعد از آنی که حساب علم اجمالی تصفیه شد، اون وقت بریم سراغ اصالت العموم، اون وقت بریم سراغ استصحاب عدم نسخ و همینطور سایر اصولی که در این روابط هست. و بحثم اونجاست. مجرای اصالت، جایی که استصحاب باشه که جای اصالت البراءه نیست. استصحاب با اصالت البراءه در اینی که شما میگی مشترکه، یعنی اول باید کلک علم اجمالی رو بکنیم، اما بعد از آنی که کلکشو کندیم، بعضی جاها مجرای براءته، بعضی جاها مجرای استصحابه، بعضی جاها مجرای اصالت العمومه و هاکذا. این بحث تمام، بحث بعدی فردا انشاءالله.